بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. يا الله، بحث درباره این بود که آیا میشه تو فقه یه مواردی رو پیدا کنیم به عنوان مصداق سلب مالکیت، و وقت بعد از این بحث حالا پلی میزنیم ارتباطی به همین بحث برشکستگی و اینکه میشه سلب مالکیت کرد از شرکتی که مفلس شده یا خیر. و عرض کردم وقت نمونشم اینه که الان مثلا دولت میاد قانون میگذاره میگه که هر کسی که مالیات داره مالیاتشو نداده، من خودم از مثلا حسابش برداشت میکنم، همون سلب میکنه مالکیت طرف. دیروز یه صورت رو ذکر کردیم و اونم این بود که در موارد مسلح کردن عبد که گفتیم روایت دارد و سلب مالکیت. تو بحث عبید و اماع چند تا مسئله دیگه هم هست که سلب مالکیت. مثلا فرض کنید که کسی که احد العمودین پدر یا مادر خودش را بخره یا مثلا جدش را بخره، خب این عبدی که قبل از خریدن ملک بود، وقتی فرزندش پدر را میخره، این پدر که عبد بود از این به بعد دیگه عبد نیست، آزاد میشه. اینم یه نوع سلب مالکیت. یا مثلا فرض کنید که اگر یک عبد مسلمانی، یک عبدی تو دست یک مولای کافری بود و بعد مسلمان شد، همین که این عبد مسلمان شد، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اون مولا اجبار میشه به این که این عبد را بفروشه. یا مثلا مسئله سوم، اگر که بله ام ولد حالا حق فروش نداره ولی ملک خودش میمونه، هر وقت مرد آزاد بشه. بله. مورد سومم اینه که اگر یک عبدی مشترک بود بین دو نفر، مثلا دو نفر یه عبد دارند و یکی از این دو نفر سهم خودشو آزاد کرد، اینجا مجبورش میکنن، میگن که اون سهم اون یکی دیگه هم آزاد میشه، شما باید پولشو بدید. البته حالا یه اختلافی اینجوری هستن که مثلا با یه فرق بگذاریم بین این که این آقا توانگره یا فقیره، معسره یا موسره، یه تفاوت اینجوری داره. ولی حالا جدای از این تفاوت، دو نفر که مشترکن یه عبد دارن، اگر یک کسی سهم خودشو آزاد کرد کل عبد آزاد میشه و با یه پول اون یک کس دیگه را هم بدهد. این از اینجور موارد تو بحث عبید و اما خیلی پیدا میشه. حالا اینا دیگه چون خیلی مبتلا به نیست و مستاق الان نداره دیگه، اینا رو کار ندارم بزن. بلا اینا هم روایت داره، خیلی هاش اجماعیه، حتی اجماع المسلمین سنی ها هم قبول دارن، ولی حالا این کار نداریم. مسئله همین بس. بله. و بله این قبلا گفته بودم که بحث حقوق بشر اسلامی توی همین بحث عبید و اماه و کسی همین رو خوب بخونه از همین این که نوع نگاه اسلام به انسان و حقوق بشر از همین بحثا در میاد. خب حال مسئله بعدی، مسئله بعدی اینه که یعنی مورد دیگه از موارد سلب مالکیت در باب پولی که مغشوشه، پول قلابی. بله تو وسایل و شیعه جلد 17 صفحه 280 حدیث 5 از باب 86 از ابواب ما یکتسب و بهی، حدیث اینه که ان محمد ابن یحیی ان بعض اصحابنا ان سجاده ان موسی ابن بکر قال کنا عند ابی الحسن علیه السلام و ازا دنانیر و مسبوبتون بین یدی، خدمت امام هفتم سلام الله علیه بودیم، یه مقدار پول خدمت امام ریخته شده بود. فنظر الى دینارن، امام یک دیناری رو دید، فاخذه بیده، اونو برداشت، ثم قطعه به نصفین، پولو خوردش کرد، ثم قال لی القه فی البالوه، اینو بیاندازش تو چاه زباله، حتی لا یباع شیئون فیه قشون، حتی لا یباع شیئون فیه قشون. فیه قشون مبتدا خبر صفت برای اون شی، لا یباع شی اون که این چنین صفت دارد، فیه قشون. البته احتمالم داره که اینطوری باشد، حتی لا یباع به شی این فیه قشون، احتمال اینجوری هم هست که حتی لا یباع به شی این، بعد فیه قشون هم میشه یه جمله مستعنفه، تعلیل حتی لا یباع است، یعنی دو جور شده، یکی این که فیه شیئون صفت، فیه قشون صفت شی باشه، یکی این که نه این به شیئنه و اون فیه قشون هم تعلیل جمله مستعنف است. حالا میگم این حالا ترجمه حدیث، اما سند حدیث، سند حدیث این طوری بود که محمد ابن یحیی ان بعض اصحابنا، که ان بعض اصحابنا خب میشه مرسل، بعد ان سجاده، سجاده اولا تو خیلی از کتاب رجال که اصلا معلوم نیکی اصلا ذکر نکردن، بعضی هم ذکر کردند و گفتن معلوم نیکی، بعضی هم گفتن که سجاده یعنی حسن ابن علی ابن ابی عثمان، بعضی هم گفتن که نه حسین ابن علی ابن ابی عثمان. بله توی کتاب رجال مرحوم آقای زنجانی اونجا هست که حسن ابن علی ابن ابی عثمان، اما تو بعضی کتاب ها مثلا کشی میگه حسین ابن علی ابن ابی عثمان، بعضی جا هم گفتن که حسن ابن ابی عثمان اسم پدرش انداختند. به هر حال این آقای سجاده لقب دی یکی دی، بله دی یکی دی، معلومه دی خواهر دی، حالا کدومشه نوشتنش قاطی شده دیگه. این بنده خدا رو کشی تو رجال خودش لعنت کرده، گفته لعنت الله علیه درباره همین سجاده. بعضی ها هم گفتن که مذهب و فیه ارتفاعون، یعنی قالیه، جز قلات بوده. ولی دو سه روز پیش یه نکته رو عرض کردم، اون نکته این بود که گفتم که این آقای احمد ابن محمد ابن عیسی توی قم بود و هر کسی که ولو خودشم ضعیف نباشه اما از آدم ضعیف حدیث نقل بکنه بیرونش میکنه از قم. و این آقای احمد ابن محمد ابن عیسی، خب مثلا چطور این محمد ابن یحیی رو بیرون نکرد که محمد ابن یحیی هم ان بعض اصحاب یعنی مرسل، حدیث ضعیفه دیگه، و تازه اون بعضم از این سجادهی که مورد لعن واقع شده حدیث نقل کرد، چرا این آدم پس از قم بیرون نکردند؟ حالا مثلا خود همین سجاده، همین حسن ابن علی ابن ابی عثمان، همین سجاده که مورد لعن، این تو قم بوده و از قم بیرونش نکردند. بله، از اصحاب امام جواد علیه السلام بوده. میشه اینها را شاهد بگیری بر این که اولا این لعن و قلوب و اینجور چیزایی که میگیم اینها به معنی ضعف این آقا نیست. مثلا اگر که گفتن که این قالیه، مثلا حالا میگفته ائمه علیهم السلام معجزه دارند، اون موقع هر کسی میگفت که ائمه علیهم السلام معجزه دارند میگفتن این قالیه، بلذا قلوبش هیچ اشکالی نداره. این لعنتش هم از اون لعنت هایی که قبلا گفته بودم، این که صدوق تو من لا یحزر میفرماید که قلات لعنهم الله تو اذان گفتن اشهد ان علی ولی الله، این قلاتو که همین قالی و لعنت هم میکنه، این نه به خاطر شهادت به ولایت امیرالمومنین علیه السلامه، این به خاطر اون اضافه هست که اضافهش تو خیلی بد بود دیگه، صدوق اونو نقل نکرده. یعنی کسی تو اذان بگه اشهد ان علی ولی الله که خیلی هم کار خوبیه، این که بد نیست که، اون یه ادامه اینو دنبالش میگفتند که اون ادامه خیلی حرف زشتی بود و این خیلی بد بود که تو گلدسته مسجد اون حرف رکیکو بزنن، به اون خاطر داره میگه لعنهم الله. اگر اونم باشه که هیچ اشکالی نداره، پس لعنتش هیچ اشکالی نداره، قالی بودنش هم طوری نیست، با اینکه حدیث هم مرسل است و هم از آدمی که توثیق ندارد نقل شده، ولی حدیثش پذیرفته می شود. نه، یه فحش خیلی رکیکی بود به عایشه و به عمر، چون فحش اینجوری بود اونا دارن میگن. سجاده گفتن، سجاده هم گفتن، ولی سجاده اینا به خاطر همون مسئله چیز. خب پس محمد ابن یحیی ان بعض اصحابنا ان سجاده ان موسی بن بکر، این موسی بن بکر درسته که تو مکاسب شیخ انصاری همینه که نقل کرده، گفته موسی بن بکیر که اشتباهه، ان موسی بن بکر واقفی هم بوده، ان موسی بن بکر واقفی. خب این تا اینجا سند حدیث، پس سند حدیث این موسی بن بکر موثقه، بنابراین حدیث معتبر می شدن با اینکه دو تا اشکال جدی داشتن. قال کنا عند ابی الحسن، پیش امام هفتم بودیم و ازا دنانی رو مسبوبتون بین یده، میدونی که امام هفتم موسی بن جعفر علیه السلام پول زیاد داشته و اینم تو تاریخ خیلی زیاده ها که میگن که سره های موسی بن جعفر علیه السلامی اصلا خیلی معروفه، یعنی امام کیسه کیسه مثلا پول و زر و این چیزا میداد. خب که این پول از کجا میومد اون حالا یه داستان دیگه یه سابلی، امام پول دار بود. ازا دنانی رو مسبوبتون بین یده فنظر الى دینارن، یه دیناری رو دید و پول رو شکستش و بعدم فرمود القهی فی البالوعه، اینو بیاندازه تو چاه زباله، حتی لا یبا اشیئون فیه قشون. اولا این ضمیر حتی لا یبا، لا یبا مجهول، ضمیر توش هست که ضمیر به چی برمیگرده؟ احتمالا ضمیر به دینار برمیگرده دیگه، یعنی حتی لا یبا اون دیناره که شیئی است که درش قش هست. معمولا هم دینار ثمن قرار میگیره نه مثمن. نباید دینار رو بگیم لا یبا، باید دینار رو بگیم که حتی لا یشترا بهی، اینجوری باید بگیم. اما با توجه به این که مثلا تو قرآن هم داریم دیگه که گاهی کلمه شراء به معنی بیعه و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، گاهی کلمه شراء به معنی بیعه و گاهی کلمه بیع به معنی شراءه. با توجه به این اشکالی ندارد که بگوییم حتی لا یباع شیئون، یعنی لا یباع اون دیناری که شیئه که توش قش هست. خب باشه، ولی دینار رو کسی نمیاد دینار بخره، دینار رو ثمن قرار میدند. این کمه که کسی مثلا فرض کنید بره پول بخره، اونو اصلش معلوم نیست که باشه، احتمالا اون بحث حواله است توی حرفا. بن نمیشه نخی، معمولا کسی ثمن و مثمن را وقتی میخوان ذکر بکنن میگن اصلا هر چیزی که درهم و دینار ثمنه، ثمن هم لا یبا در بارش گفته نمیشود. ولی عرض کردم حالا اینش طوره، اگر که کلمه به رو داشته باشه که خب خیلی خوبه، حتی لا یبا بشه، ولی حالا این تو وسایل و شیه نداره، البته به وسایل و شیه نمیشه حالا این چیزاش اعتماد کرد. خیلی خوب، اگه کلمه بی بی معنا باشه طور نیست. حالا خواهم اینا رو میخواییم بگیم دیگه. بین الان از این حدیث میشه اینا رو ما استفاده بگیم. اگر یک کسی میخواد از شما رشوه بگیره، یه پول حرام کسی میخواد بگیره، شما یه پول قلابی دارید، اصلا پول جلیه قلابیه، اونم میخواست پول حرام از شما بگیره، میشه این پول رو به جای اون رشوه بهش بدید؟ او خیال میکنه که پول بهش دادید در حالی که این پول هم مثلا قلابیه، این جایزه یا حرامه. یک کسی میخواست رشوه بگیره پول قلابی بهش دادید، این معلوم نیست حلال باشه دا، یحتمل که حرام باشه دا. به عبارت دیگر یه چیزهایی آلت فسادند، مثل مثلا الان تو دنیا اسلحه غیر مجاز، یا مثلا مواد مخدر، اینو آلت فساده. آلت فساد رو هم باید از بینش برد ولو به اینکه مالیت دارد، هم اسلحه مالیت داره هم اون مواد مخدر مالیت دارن، اما آلت فساده. کسی که یه دیناری داره که این دینار مقشوشه، قش درش هست، یعنی مثلا طلا و نقره قاطیه، خب این قیمت که مسلم داره دیگه. این دقیقا مثل اینه که شیری که توش آب ریختند، شیری که آب درش هست قشه در معامله، مالیت دارد. خب حالا شیری که آب توشه با یه شیر ریخت دور یا ازش استفاده میکنند؟ اون شخصی که خودش شیر داره و آب تو شیر ریخته برای خودش مالیت داره، اما میشه شیرش ازش بگیری بریزی تو خیابون به خاطر اینکه الان آلت فساده، آلت تقلب دیگه، با اینکه مالیت دارد اما به خاطر این قش سلب مالکیت بکنیم به دلیل این حدیث ها. این حدیث دیناری که طلا باید باشه با مسقاطی قیمت داره، در این حال امام علیه السلام دستور داد که اینا بشکنن یا خودشون شکست و بعدم این قیمت داشت و انداخت توی چاه زباله. یعنی بگیم علت این که امام علیه السلام اینجا سلب مالکیت کرد اینه که این آلت الفساده. و الا اگر مسئله آلت فساد رو مطرح نکنیم، اگه کاری به آلت فساد نداشته باشید، هر چیزی که قش درشه، شیری که آب توشه، خرید و فروشش حلاله یا حرامه، هیچ اشکال نداره دیگه. حرام که نیست، یا خب قیمت بیاد پاییم که معامله که باطل نیست. بله، نمیدونی یک کسی چیز خوب و بد و قاطی کرد، جید و ردی، خوب و بد و قاطی کرده داره میفروشه، معامله که حرام نیست که. در مواردی که تعارض وصف و اشاره است، یک کسی مثلا فرض کنید که یه تلویزیون رو میخواد بفروشه، دستشو میگذاره روی این تلویزیون، بعد میگه که تلویزیون ساخت ژاپن را به شما اینقدر میفروشم، در حالی که این ایرانیه، در حالی که ایرانیه سا، اما دستش روی این تلویزیون ایرانیه، یا میگه این برنج ایرانی را اینقدر میفروشم، دستشم رو برنجه که برنج غیر ایرانیه. اینا میشه تعارض وصف و اشاره. دستش میگه این برنج که خارجیه، زبانش میگوید برنج خارجی که این نیست. در اینجور موارد علل قاعده معامله باطل نیست و اون شی مالیت دارد و صحیحه. ولی امام علیه السلام که داره میفرماید که جایز نیست، شاید از باب این که آلت فساد از قبیل مثلا این که الان متعارف دیگه، متاسفانه دیروز میگفتیم که موسی علیه السلام اون گوساله طلا رو خوردش کرد و ریخت تو دریا، با اینکه این طلا بود و قیمت داشت. بگوییم مثلا صلیب یا مثلا بت یا مثلا این آلات عبادت های حرام که فراوان الان تو دنیا هست، همین تو من یه مسجد دیدم که یه وقت داشت بت بودا رو میفروخت، مسجدی رو هم دیدم تو امور فرهنگیش بت میفروخته. خب اینها خود این چوبش یا اون آهن و تلاش اینا که قیمت داره، ولی شهر گفته اینا رو خوردشون کنید بریزیدم دور. بله، این که مثلا فرض کنید که آلات قمار، آلات موسیقی، آلات عبادت های حرام، اینا همشون از ماده اون شی مادهش، یعنی اون صلیب، اون مادهش، اون آهنش، چوبش، اون که قیمت داره، بوت چوبش قیمت داره، شکلش حرامه، ولی شهر میگه اینا رو خوردشون کنی بریزید دور. همینه دیگه، حالا داریم اینا رو مقدم میشینیم بر همین بس که میخواییم همینا رو بگیم که جایزه یا نه. الان بینید اگر این حدیث نبود، الان حدیث بعدی هم که میخوام بگم همین جورا بعدیش هم باز هم میدون، اگر این احادیث نبود میگم که خب این پوله که قیمت داره، قلابیه که باشه، شما پول قلابی را نباید بشکنی به اندازه توت شا، به هر کسی هم میخواید بدید بهش بگید که طلا و نقره قاطیه، ولی امام داره فرمود که نه بشکنیم بیاندازیم تو جا. یعنی عنوان آلت الفساد گفتم قش دلیل نمی شود. شیری که آب توشه قشه دیگه، حرامه یا حلاله؟ آلت الفساد ملاکه. خب مال خودش هم جایز نیست و یادم میشه مال خودش اینجوری تلف بکنه. مثال نه این شیر میخواد بخوره حالت فساد نیک. اولو که شما کی گفت حرام؟ میگه شما خدایید که میگید حرامه. آره میخرم، چه نمیخره؟ شیر که آب تو شیر خیدن آدم نمیخره؟ میگه قلیزه سو نمیدنم آب میرزه توش دوغ بشه. این که طور میگه خواه از حالت شیری هم بیاد آبه، آب خریدنش طوریه. قبل از انقلاب یکی بود اینجا دم حرم، این دوغ میفروخت توی مشکا، هر یه لیوان دوغ که میفروخت یه لیوان آبم میریخت تو مشک که کم نشه. اول صبح میگفت دوغ، عصری که دیگه میشد میگفت که آب یخ میفروشی که حرام که نیست. هر دوش یه جاهایی شهر مثلا عرف شاید صلیب را نگوید آلت فساد، اما شهر میگوید. یه مثال. بله تو خواه همین گفتم دیگه، منم جواب آقا را همین عرض کردم. یه وقت کسی میاد میگه حدیثش اصلا اشکال داره، خب یه چیزی نه، ولی حدیث طبقش همه فتوا دادند، همه حدیث ها. نه همینه، حدیث غیر از این دیگه نداری. بله فقط همینا گفتم که این گفتم فقط راهش همین که بگوید این آلت فساد و الا قش بودن مشکل را حل نمی کند. خیلی خوب عرض کردم که سندشو خود درستش کردم دیگه. بینید گفتم که مرسل هست، سجادم توثیق ندارد، مصبن بکرشم واقفیه، اینا همه رو گفتم، ولی گفتم با قرینه اون که اینا قومیند و گفتم که اون آقا آدمی که از ضعفا نقل میکرد تا چه برسه به اینکه خودش ضعیف باشه از قوم بیرون میکرد و کسی اینا رو این کار نکرد. اون لعنش هم درست کردم، گفتم علتش چیه؟ قالی بودنش هم درست کردم، پس دیگه مشکل نداره دیگه. خود شکار کنه خود دیگه. خب اگه همون چیزایی که همه گفتن که دیگه پس گفتن نداشت که بیم بگیم که. حدیث بعدی میکنم بله هست داره توی این هست بله. حدیث بعدی هم که شبیه همین حدیثه، حالا فردام یه حدیث بعدی هم خواهم گفت. حدیث دوم اینه که جلد 25 وسائل صفحه 373 حدیث 1 از باب 32 از ابواب الاشربت المحرمه، خوردنی های حرام. حدیث 1 اینه محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن بعض اصحابنا، این هم حدیث قبلی محمد ابن یحیی عن بعض اصحابنا، اینجا محمد ابن یحیی عن بعض اصحابنا، عن الحسن ابن علی ابن یقطین عن بکر ابن محمد عن ایسمه قال دخلت على ابی عبدالله علیه السلام و عنده نساؤه، خدمت امام بودم، همسران امامم بودند، ف فشم رائحة النزوح. امام علیه السلام یه شربتی را آورده بودند برای امام، امام بو کرد نزوح را، شربتی رو بو کرد. فقال ما هازا، فرمود چیه؟ قالو نزوحون یجعلو فیه زیاه، یه شربت خرما بود که یه مقدار شیری که آب توشه، اون شیری که آب داره با این شربت خرمای قاطی کرده بودند. قال فامر بهی فاهریق فی البالوعته، امام فرمود که اینو بریزیدش تو چاه زباله، این شربت رو. خب ببینید الان این شربتی که امام علیه السلام فرمود بریزید تو چاه، اولا شیری که آب داره که خوردنش که حرام که نیست، مالیت هم دارد، یه غذایی. شربت خرما هم که همینطور، ولی امام علیه السلام فرمود که اینو بریزید تو چاه. حدیث بعدی، وقت این هست حدیث بعدی رو، اینه که همین شربت رو، یعنی شربت خرمایی که شیر با آب رو توش ریختند، اینو اگر جوشاندید دو سومش رفت حلال میشه. اگر جوشان اینه مثلا شیره انگورا دو سومش رفت حلال میشود. خب یه چیزی که پس میشه حلال بشود، گرچه خود اصلا شربت خرما که حرام نیست، شیر با آبم که حرام نیست، اینه که حرام نیستن، یعنی مالیت دارد. بر فرضم که حالا بگویید که نه خمر است و حرامه، خب قابل تطهیره و قابل حلال شدن، حدیث بعدی داره. در این حال امام فرمود که بریزیدش تو چاه. خب اگر مسکریت هم پیدا بکنه، مثل سرکه که اول خمر بود بعد چی، این الان مالیت داره، یه حقه. خب مسکرم که بشه، مسکری که قابل تطهیره، قابل حلال شدنه، یه نوع حقی توش هست، از مالیت که نیفتاده که. در این حال که از مالیت نیفتاده، امام داره میفرماد که بریزش تو چاه، یعنی همون سلب مالکیت هم، یعنی مال این، مثل یک کسی که انگور گذاشته که سرکه بشه ولی فعلا شرابه، باید دورش بریزن یا بگذارن تو پاک بشه. خیلی خوب، خیلی خوب، بله. خب پس همون که فرمودی، پس فرمودی آلت الفساد بشه، بله گفتم قشطوری نیستم، آلت الفساد بشه. به هر حال این حدیث دلالت میکند برای این که چیزی که مالیت داشت، چیزی که مالیت داشت، امام سلام الله علیه داره میفرماد بریزش تو چاه. بس چی؟ نبون این شربتیه که جلو مهمان میگذارن بخوره، این چیز خیلی خوبیه، شربت خرماست و شیری که آب توشه، کجاش بده این؟ نه بوی خوش میداد، بوی خوش میداد. این ادامه داره، این حدیث ادامهش اینه که اون زینب خولا، زینب خولا اومد خدمت پیامبر، همین شربت آورد. پیغمبر بهش فرمود که زینب تو هر وقت میای خونه ما، خونه ما رو خوشبو میکنی. چی این رو میابرد دیگه، همین زینب. زینب هم آدم مؤدبی بود، گفت یا رسول الله، ولی بوی نبوت شما بر همه این بوها ترجیح داره، یعنی اینا اصلا به عنوان پذیرایی و خلاصه تکریم این رو انجام میدادن. خیلی باشه، پس یعنی آلت الفساد، ولو خود این مال، مال خوبم هست، اما چون قابل سوء استفاده است، امام علیه السلام داره میفرماد بریزید دور. شبیه این، حالا اون حدیث بعدی هم دیگه نخونم، همینجوری حال بگم که جلسه بعدی نکته دیگر. شبیه اینه ها، فراوان هستان، نه یه مورد دو مورد ها، فراوان ها که چون قومیه، کل این قومی نیست. حدیث بعدی انسان این فراوان نقل شده، تو همه چیزا میشنیدیم، مثلا میگه مسجد فضیخ تو جنگ خیبر بعد از این که مسلمان ها اون محله یهودی ها رو گرفتند، ظرفای شراب خیلی زیاد بود، پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله دستور داد اینا همه رو بریزید دور، و اینقدر زیاد ریختن که مثل تو جوب اصلا شراب را افتاده بود میرفت. یک کسی هم اومد گفت خواه یا رسول الله شما دستور دادید چشم شرابش بریزیم، ولی ظرفش دیگه برای چی خورد بکنیم؟ خب اجازه بده ظرفش رو بشوییم پاک بشه از ظرفش استفاده. پیغمبر فرمود اشکال نداره، ولی اول شراب رو با ظرف پیغمبر دستور داد که بیندازید دوران. خب ظرف که مالیت داره، با اینکه ظرف مالیت دارد رسول خدا صلی الله علیه و آله دستور داد دور بیندازید، بعدم که اون بابا گفت که ظرفش رو بشوریم برداریم، فرمود اشکال نداره. و این جور نمونه خیلی زیاد هست، اگر یه مورد دو مورد بود چون اینا بحثای تاریخی میشه تو فقه اعتبار نداره دا. اما چون خیلی زیاد نقل شده هم درباره شراب‌های خیبر یا مثلا فرض کنید درباره ظرفی که قرمه توش درست می‌کردند که گوشت می‌پختند ولی گوشت حرام، بعد پیغمبر فرمود با ظرفش بیندازید دور. یا اینکه مثلا ظرفی که روغن یا چربی حرام بود فرمود با ظرف بیندازید دور، که یکی اومد گفت یا رسول الله اصلا خود روغنش هم به درد میخوره، کشتی رو میخوایم با این روغن ها، همین روغن حرام هم که باشه نجس هم که باشه، کشتی رو با این روغن چرب بکنیم، چوب کشتی رو، که پیغمبر اجازه داد. الان تو اینجور موارد منش اینه که یک مالیه مالیت دارد و در این حال هم پیامبر سلب مالکیت کرد. و صلی الله علی محمد مالک تاریخ.